أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرين بحثي كراجب سرقفلي هست ارث سرقفلی هست. عرض کردیم که اگر سرقفلی رو حق الایجار بدانیم، واگذاری حق اجاره دادن ملک به مستأجر، مقتضای صناعت اینه که به ارث میرسه مثل سایر حقوق. البته یه اشکال فنی اینجا هست و اون اینه که اگر این مالک حق الایجار رو به شخص این مستأجر واگذار کرد، با موت او این حق تمام می شود و دیگه مصداق ما ترک نیست. و اگر این حق الایجار را بعد از این مستأجر برای ورثه او اعتبار کرده است که دیگر ارث نیست، خود مالک اینطور اعتبار کرد. شبیه حق الخیار که این اشکال مطرحه که حق الخیار رو شارع برای این مشتری اعتبار کرده که با موت او این حق الخیار از بین میره و دیگه ماترک نیست. ماترک یعنی از خودش بگذارد و برود، با خودش برد. و اگر شارع حق الخیار رو اعتبار کرده برای ورثه او بعد از فوت خود او، خب این دیگه اصلا مجعول شارع است برای ورثه، این که دیگه ارث نیست. ولیکن انصاف اینه که این شبهه عرفی نیست. عرف حقوق میت را که عرفاً خود میت مقوم آن نیست، مثل حق الاستمتاع از زوجه نیست، سایر حقوق را ولو برای شخص اون مرحوم قائل است، اما داخل در ماترک میدونه. شخصی رفت حق تهجیر پیدا کرد نسبت به یک زمین که احیا کند اون زمین را، حال مرد، عرف میگه که ماترک این میت هست، دیگر این حقوق مالیه مثل سایر اموال. ولذا آی خویی هم که در مصباح الفقاهه در ارث الخیار اشکال میکرد که آقا کی میگه خیار بعد از موت ذوالخیار ماترک هست، شاید با موت ذوالخیار و هم مرد و اون ذوالخیار خیار خودش را به گور برد، نگذاشت برای ورثه. ولی خود ایشون در فتاوا قبول کرده که خیار قابل ارث است، یا همین سرقفلی قابل ارث است. ملک چون عینه، نه خود دلیل ارث اعتبار میکنه، خود دلیل ارث میگه که این خونه که از این میت مونده ما ترک المیت فل وارثه. بله دیگه، اشکال اثباتی است، اشکال اثباتی است که ما ترک المیت فل وارثه، چجور حق استمتاع رو نمیگیره که حق استمتاع از زوجه داشت، چون حق منحصر به خود اوست. شاید سایر حقوق هم منحصر باشه به خود میت و با رفتن او دیگه اصلا این حقوق هم نابود بشود، چیزی نیست که بشود ما ترک. ما ترک یعنی ما خلفه الرجل بعد وفاته، آنچه به جا بگذارد از خودش. ولیکن به نظر ما این شبهه، ولو شبهه فنیه هست و خالی از دقت نیست، آی خویی هم در مصباح الفقاهه در ارث الخیار مطرح کردند، ولیکن عرف عام به این نکات توجه نمی کنه و این حقوق رو هم مصداق ماترک میدونه. ولی اگر سرقفری رو معنای دیگری کردیم، گفتیم سرقفری عبارت از واگذاری حق و سکنا، اسکن تو کدار و ورثتک من بعدک، که آی خویی میگفتن. ولی این ارث نیست، اصلا شخصی مالک که آمد اعطاء حق و سکنا کرد به این مستأجر، اگر بگوید اسکن تو کدار، با موت این مستأجر این حق و سکنا از بین میرود. باید مالک بگوید و اسکن تو ورثتک من بعدک، ولذا اون ارث نیست. یا مثلا بگیم سرقفری وکالت مالک است به مستأجر، خب وکالت مالک به مستأجر با موت وکیل هم از بین میره، مگر این که خود مالک برای ورثه مستأجر هم ادشاء وکالت و معزونیت بکنه که دیگه این ارث نخواهد بود. و ثمره این بحث اینه، طبق نظرهای خویی ورثه هم باید سرقفری رو خمس بدن، چون ارث نیست، ارث نیست، تابع اعتبار اون مالک است که گفت اسکن تو که حاضل بیت یا اسکن تو که حاضل محل تجاری، اینو اسکان است دیگر. حالا دیگه آی خویی فرمودین یک نوع اسکان است. و ورثتک من بعدک، ارث خمس ندارد، حالا یا فائده صدق نمی کنه، عرفن به قول آی سیستانی فائده اونیست که مقتضی و شأنیت شادی درش هست، باباش داره می میره یه پولی هم براش گذاشت، بگه عجب سودی کردیم، این عرفی نیست. یا اینه، حالا اجازه بفرمایید، یا اینه، یا روایت صحیح علی ابن مهزیاره که فقط ارث غیر مختصب رو گفته خمس داره، معنیش اینه که ارث مختصب خمس نداره، یا سیره متشرع است. به هر حال در سرقفلی که تحلیل میکنید میگید که اصلا از پدر منتقل نمیشود به فرزند، بنابر این تحلیل آی خویی، فرزندان دارای حق و سکنا شدن که میتونن واگذار کنن به دیگران و پول بگیرن، و فرض اینه که شما گفتید این فائده است، فائدتون غیر موروثه، مقتضای اطلاقات اینه که یک بار پدر خمس داده، یک بارم این فرزندان خمس باید بدن، بعدش هم نوه ها و نتیجه ها و نبیره ها و ندیده ها هی خمس بدن. حالا ارث خمس نداره دیگه، اون نکتشه، و الا بفهمه که یک شخصی گفته که تا زنده ای این حق رو من به تو دادم، بعد از تو این حق رو به فرزندان تو، از این حق رو مثل بازنشستگی میمونه. بازنشستگی ارث نیست، بیایید بگید که طرف شوهرش، حالا شوهرشو خیلی دوست داشت، شوهرش مرده، بعد بازنشستگی رو میگیره، هر روز میره بانک اول ماه پول بازنشستگی از بانک میگیره، چون میخوام قبضم محقق بشه دیگه، نگید کارت به کارت قبض نیست از راه سیستانی، اونم میخواییم حل کنیم، میره اعتماد نداره به بانک، سری اول ماه پولو میگیره میاره میذاره گوشه خونهش. حالا یک سال هم گذشت، بگیم خمس نده، چون اینا نتیجه فوت شوهرشه، هی هم قصه میخوره شوهر عزیزم کجا رفتی. بله بعد از فوت شوهرش بالاخره درآمدی دارد، یه هدیهی به او میدهند، بالاخره این هبه است، این ارث نیست. وقتی که ارث نبود موضوع خمس. خب این یک نکته. نکته دیگر اینه که بنابر این که سرقفلی حالا هر جور باشه، ارث، حالا خمس دار، ارث هست، خمس ندارد، ارث نیست، خمس دارد، این رو کار نداریم. بنابر این که تحلیل کردیم گفتیم ارث هست، آیا زوجه هم ارث میبره؟ نظر آقایون اینه که زوجه از عین زمین ارث نمیبره. مشهور فقها متأخرین میگن زوجه از عین زمین ارث نمیبره و از قیمت ساختمان ارث میبره. ولذا سرقفلی مغازه مال یک فردی باشه خیلی زنش شانس آورده. میگه خدا رحمتت کنه مرد، من هی اصرار میکردم بری این ملکو بخری، تو گفتی نه سرقفلیشو میرم میخرم، گوش به حرف من ندادی، حالا فهمیدم چه خدمت بزرگی به من کردی. چون اگر ملکو میخریدی، خب این ساختمون این مغازه که قیمت نداره، که یک ساختمون کهنه‌ایه، باید تازه یه پولم بدی که بیان خرابش کنن. این زمینش کنار این میدان بزرگ شهره، این زمینش قیمت داره. خب اگر ملک خریده بودی، من زوجه محروم می شدم از ارث عین زمین و قیمت زمین. اما سرقفلی حق، آیین فقها میگن ارث میبره زوجه. یا در این خونه های وقفی میگه مرد خدا رحمتت کنه، چقدر بهت گفتم بیا این خونه تو این خیابون کذا رو بخر، گفتی نه من اینجا خوشم نمیاد، رفتی یه زمین وقفی، یه خونه تو این زمینای وقفی خریدی به قول مردم، حالا میفهمم چه خدمت بزرگی به من کردی. چطور؟ برای اینکه اگر میومدی حرف منو گوش میدادی، اون زمین ملکی رو میخریدی، طبق فتوای مشهور به من ارث نمیرسید. رفتی این زمین موقوفه رو خریدی، زمین موقوفه خریدن شرعی که نیست، یعنی اجاره میکنن، یعنی در واقع اجاره 100 ساله مثلا میکنن خونه، این زمین های وقفی رو اجاره 100 ساله یا حالا کم و زیادش دیگه نمیدونم 100 ساله اجاره میکنن، در واقع تو مستأجر حضرت معصومه هستی یا مستأجر غیر حضرت معصومه، و خب منفعت این زمین مال تو بود به خاطر اجاره، خب ارث میرسه به زوجه. اینا چیزاییست که روش باید دقت بشه. البته میگم این مبتنیست بر نظر مشهور متأخرین که میگن زوجه از عین زمین ارث نمیبره، ولی از حقوق مربوط به زمین ارث میبره. مثلا حق و تهجیر به ارث میرسه به زوجه. هی گفتیم برو این زمین رو که تهجیر کردی احیا بکن، نکردی، حالا میفهمیم چقدر به ما خدمت کردی. چون اگر احیا میکردی میشد ملک تو. زوجه میگه که منم محروم میشدم از ارث. مردم که حالشون نیست، حالشون نیست که، یعنی میخوام بگم در قیمت گذاری تأثیر نداره که شرط سبزی بکاری تو این زمین بشه ملک شرعی یا حق تهجیر داشته باشی، سندم به نام تو باشه، مواتم باشه، همون پولی رو میدن که اون زمین که سبزی و گندم کاشته شده همون پول رو میدن، شاید هم بیشتر پول بدن بابت همون زمین موات 100%. حق تهجیرت باقی بود، به من زوجه ارث رسید. اگر احیا میکردی چهار تا سبزی اونجا میکاشتی میشد ملک شرعی تو، اون وقت زوجه میگه من محروم میشدم از ارث. این مطلبی است که باید بهش توجه بشه که طبعا طبق نظر مشهور حقوق مربوط به یک زمین به ارث میرسه به زوجه. اگه سرقفلی ارث باشه، ربطی به عین زمین نداره، یه حقی است که این حق به ارث میرسه به زوجه، کمون که سایر حقوق میت به ارث میرسه به زوجه. اما اگر زوج مالک، اگر زوج مالک عین زمین بود، خب زوجه طبق نظر مشهور متأخرین هیچ حقی نسبت به آن نداره. البته آقای سیستانی یه راه حلی گذاشتن، گفتن که حالا ما که قائل به ارث زوجه از عین زمین نیستیم، ولی اگر نیاد این زوجه تو دادگاه امضا بکنه، دادگاه اون زمین رو بین فرزندان اون مرحوم زوج این خانم تقسیم نمیکنه. میگه از نظر قانون که چند سال از تصویب شده است، زوجه از قیمت زمین ارث میبره، بلکه اگر زوج فرزند نداره، اگر زوج فرزند نداره از عین زمینم ارث میبره. خب این قانون خلاف نظر مشهور فقها است، ولیکن فائدش اینه که زوجه میگه که فرزندان مرحوم شوهر من لزومی ندارد بیام امضا بکنم، من امضا نمیکنم. میگن جان من بیا امضا کن. میگه باشه امضا میکنم، به من فلان مبلغ پول بدید. بر من که واجب نیست بیام امضا کنم، من نمیتونم مدعی باشم شرعاً. ظالم اومده میگه که اگر از آقا امضا نگیری، من غصب میکنم مال تو رو، بر شما واجب برید امضا کنی. نه خیر، بنده نمیگیرم. این زوجه میگه بنده نمیگیرم، ولی حاضرم نیستم بیام امضا کنم. بله، سند به کی میدن؟ آقا باید اینها متفق بشن، باید همه بیان دادگاه تقسیم بشه. زوجه میگه من نمیام، سند میدن به نام زوجه، سند بدن. زوجه مثلا سند رو که دیگر داشتن اشکال نداره، که حاضر نیست بیاد انتقال بده به من. چه مگه من رفتم سند گرفتم؟ اصلا سند بده دادگاه، یک هشتم این زمین ملک این خانم. خانم میگه به من چه، من که نیومدم تصرف بکنم در این یک هشتم زمین، نیومدم مانع شما بشم. التماس میکنید بیام با شما همکاری کنم، مفت و مجانی که نمیشه که، بالاخره یه پولی بدید من بیام از خونم بیرون، بیام با شما همکاری کنم. و الا من جام گرم و نرمه تو خونه نشستم، هیچ کاری هم به کارتون ندارم. چند تا فرع دیگه هم بگید، بد نیست. بالاخره کلید انداخته تو خونه ما، تو جیب ما. آه ید نداره اصلا این زن. آه سند به من چه ربطی داره؟ دولت سند به زور بده به نام شما، شما باید بری تفکیک سند بکنی، به من چه؟ خب دولت نمیداد. اگر شما در این تصرف کردی باید تخلیه کنی، تصرف نکردی اومدن سند به نام شما زدن، اصلا اشتباهی سند یک ملکی رو به نام شما زدن، شما که تصرف نکردی در اون ملک. میگه آقا میخواید بیام امضا کنم که این اشتباه، اینقدر به من پول بدید. شرعاً مشکل چیه آخه؟ شعار که نمیشه که آقا، شعار میخوای بدی منم بلدم شعار بدم. خب اجازه بفرمایید. صاحب حق نمیدونم، اما بر من واجب نیست. من هیچ مانعی نیستم، برید برسید. دولت مانع شده، من چه کار دارم؟
باشه، در این شرایط شما
نه خیر، بنده هیچ مانعی نیستم. هر روز بلند میشه میگه به بچه ها من که کاری ندارم، به من ربطی نداره. میگن به تو ربطی نداره که بیا یه امضا بکن. میگه من دوست ندارم امضا بکنم، مگه واجبه من امضا بکنم؟
درست برای اینکه همزهای من اجازه
شهادت
جلوی ظلم رو گرفتن اولا مبتنی به این که شما این دولت رو ظالم بدونید، ثانیت جلوی ظلم گرفتن به چه دلیل واجبه؟ نهی از منکر که متأثر نمیشه که، تازه میگیرت میارت زندان اگه بخوای بگی من میخوام جلوی ظلم دولت رو بگیرم. یه حرفی بزنید فنی باشه.
در مورد شهادت اهل ذمه و همدیگه شما
دولت روایت گذاشته که همسایه باید اجازه بده برای ساخت و ساز همسایه، قانون دولت گذاشته به خاطر این مسائل اجتماعی.
حالا من از شما اسئله، تو خوب مثالی زدی احسنت و اجملت، قانون گذاشته دولت اگر میخوای شما بیای یه متر دو متر جلوتر از خونه های همسایه باید همسایه موافقت کنن. رفتی سراغ همسایه، آقای همسایه بیا تو محضر یا وکالت موافقت کن که من دو متر بیام جلوتر، شرعن الناس مسلطون علی اموالهم دیگه، من میتونم بیام جلوتر، ولی دولت گفته باید موافقت همسایه ها رو جلب کنی. میگه آقا من نمیام، من اعتراضی هم نمی کنم اگر شما دو متر سه متر اصلا ده متر بیای جلو، بنده هیچ وقت نمیرم دادگاه یا نیرو انتظامی شکایت بکنم، اما حاضرم نیستم امضا بکنم. خلاف شرع میکنی؟ نمیخوام امضا کنم، زور که نیست که، امضا من از مباهاته، من نمیخوام انجام بدم. حالا یکی دیگه جلو تو میگیره، به من چه ربطی داره؟ میخوای بیام امضا کنم، به من یه میلیارد بده. تو مثال خوبی زدید.
شما میگید که شهادت ذمی و مثلا چیز جایی که تو اون قامت لایت لحاظ ها و حق من مسلم، اونجا شهادتی که مقتضی قبول نداشت به خاطر اینکه حق این چیز نشه تشمیل میشه که شهادت مثلا کافر معتبره. به طریق اولا یعنی حق مردم از بین نرفتنش انقدر اهمیت داره که اون شهادتی که معتبر نبود.
یه لحظه اجازه بدید متوجه شدم. روایاتی داریم راجع به وصیت مسلم که اگر شاهد مسلم نبود شهادت کافر رو بپذیرن، تعلیل کرده لئلا یذهب حق امرئ مسلم. خب اون وصیت حق موسیه و حق موسی لهه. خب اگر شارع نمی اومد شهادت این کافر رو در این حال معتبر بکنه، خب این در حق اینها در معرض از بین رفتن بود. این یه حکمتی است برای اینکه شارع حجیت شهادت کافر رو در این حال اعتبار بکنه. این حکمت تشریع شارعه و این هم حکمت قطعاً، چون قطعاً این معناش نیست که ما بیاییم هر چیزی که اماره شرعیه نیست اماره بکنیم، اماره معتبره بکنیم در فرض فقد امارات معتبره. و اصلا موردش هم موردیست که خود این شهادت این کفار در این حالی که موجب حفظ حق موسی چه بسا هست، موجب تضییع حق او هم چه بسا هست. یعنی اگر خلاف واقع باشه حق موسی ضایع شده، حق ورثه ضایع شده. خب این کفار اومدن گفتن که این مرحوم وصیت کرد یک سوم اموالش رو بدن به زید. خب شاید خلاف دارن میگن. شارع به نوع حکمت حساب کرده گفته در این حال مصلحت اینه که ما شهادت این کفار رو حجت قرار بدیم در فرضی که شاهد مسلم وجود ندارد. یه حکمتیه و قطعا این حکمت قابل تعمیم نیست. نمیشه که ما امارات غیر معتبر رو در فرض فقد اماره معتبره بیایم حجت قرار بدیم. و از کار موردی هم موردیست که علایه حال دوران هم بین محضورینه، اگر وصیت نکرده باشه که تضییع حق ورثه میشه. بعضا نمیشه اینا رو ما بیاییم ازش یک حکم کلی استفاده کنیم. خدا این حجت قرار داده شهادت کفار رو در این حال لالا از هبه قمر مسلم، اما خدا بر من همسایه واجب کرده برم امضا بدم تو محضر که من راضی هستم که ایشون چند متر ساختمونش رو جلوتر از ساختمون ما بسازه تا حق این آقا ضایع نشه، الناس مسلطون علی اموالهم از بین نره. به من چه ربطی داره؟ دولت قانونشه، قانون درسته، عادلانه است یا به قول آقا ظالمانه است؟ به من ربطی نداره.
حالا میگه تحمل شهادت واجب نیست اما ادای واجب بده، میگه تو شهادت.
خیلی چیزا میگن ربطی به اینجا نداره. ولا یع و شهدا اذا ما دعو،
همین دیگه.
وقتی یه زوجم چهار ماه یه بار واجبه، چرا به اینجا داره؟ آقا نمیخوام امضا بدم، به من چه؟
همونجا پیچ فرق دارین دو تا با هم.
کجا؟
شخصی به حقش میخواد برسه، من باید
دارم
شهادت بدم
که
حقشو بگیره.
آقا شارع ادای شهادت رو واجب کرده.
تعبد محض.
من چه میدونم واجب کرده شارع؟ اونم شهادت، ادای شهادت رو واجب کرده نزد قاضی عدل. اما که قانون یک دولتیه. من باید برم امضا کنم. من راضیم که این همسایه من بتونه چند متر جلوتر بیاد، نمیخوام امضا کنم. یکی دیگه جلوشو میگیره، به من چه ربطی داره؟ من که جلوشو نگرفتم، من که نرفتم شکایت بکنم. تضییع حق این همسایه است. همسایه دوست داره از ملکش به نوع احسن استفاده کنه. الان گاهی اینجوره 3 متر بیاد جلو، میدونید چقدر تو آپارتمان چند طبقه سود میکنه؟ حقشه، نه اینکه عدم و نفع است، محروم شدن از حق است. حقشه که از ملکش استفاده بکنه. ولذا شما نمیتونی بری جلوشو بگیری، شما نمیتونی بری شکایت کنی، نه اینکه عدم و نفع، نه محروم کردن اوز از حق خودش. ولیکن من که محروم نکردم، من نمیرم امضا بدم، اصلا نمیرم امضا بدم، پولم بده نمیرم امضا بدم، چه اشکال داره؟ حالا که میتونم امضا ندم، میگم بسیار خوب، 1 میلیارد بده میام امضا میکنم.
اعتبار حق کرده برای بنای رو زمین، یا اینکه بنا ولو از زمین هم خارج بشه
حق کرده برای زمین، هر کار دوست داری بکن.
حقوق اجتماعی حق شرعی نیست.
چرا حق شرعی نیست؟
آقا خارج نمیشه از زمین خودش. حالا حق داره
بابا کل آقا این زمین 200 متری کلش ملک منه. دولت میگه که چون ساختمون همسایه ها 60% پیشروی داره، شما بیشتر از 60% اگه پیشروی داشته باشی، 70% 80% پیشروی داشته باشی، باید موافقت همسایه رو کسب کنی. من نمیخوام، من همسایه‌ام نمیخوام موافقت کنم، ولی جلوی اون همسایه رو نمیگیرم بره اصلا 90% پیشروی کنه، به من ربطی نداره. ولی اگر میخواد از من امضا بگیره تا بعدم دولت مشکل براش ایجاد نکنه، میتونم من امضا نکنم. فکر نمی‌کنم کسی در این مناقشه بکنه. شما حقوق شهروندی رو مثل که قائل نیستید.
شما قائلید.
نه تو خیابون نمیاد.
اگه در زمین خودش مانع نور
خونه‌های نه خیر، مانع نورم نیست. قیافه خونه ما قشنگ نیست که یه خونه همسایه چند متر بیاد جلوتر از خونه ما. من دلم نمیخواد، اما شرعاً چون ملتزمم جلو اونم نمیتونم بگیرم. فقط میتونم بگم من نمیام امضا بدم. شما میگید من از حقم استفاده نکنم، به زور شده باید برم امضا بدم. من ضرار زدم؟ یعنی من کاری کردم به قصد اضرار به غیر که بشه ضرار؟
وقتی قانون خارج از اراده افراد، این قانون حاکم شده، امر مسترد کردم به ضرار. شما هم بدون هیچ امر موجه عرفی دارید این کار رو میکنید. اینجا عرفا مسترد
کاری نمی کنم، نه اینکه کاری میکنم، کاری نمی کنم، امضا نمیدم. اینجا هم این زوجه میگه که بنده هیچ کاری نمی کنم. خیلی هم متشرم، مقلد مشهورم که میگن زمین به ارث نمیرسد به زوجه، اما من ملزم نیستم بیام امضا بدم. میخواهید امضا بدم که شما بتونید تصرف کنید در این زمین و بفروشید و هر کاری دوست دارید بکنید، یه بچی ناقابلی یه چند میلیاردی به من بدید، من قبول میکنم. مشکل چیه؟
مال خودشه.
حالا شما یه موارد شبهناک رو نفرمایید که پول رو اشتباهاً به حساب ما وارد کردن، ممکنه اونجا عرفاً استیلاء عرفی باشه. استیلاء عرفی ممکنه موجب زمان بشه، مثل این مثالی که آقا زد که مثلا یک کسی اشتباهی پولش رو گذاشته تو، اشتباه میکرد، میخواست فهمی کس چیه آشغاله، از جیبش یه پاکت پول اون انداخت تو خونه شما. میگه خب در رو باز کن بردارم. میگه نه من ملزم نیستم. نه اونو ما نمیگیم، اون استیلا داری بر این مال و استیلا بر مال موجب زمانه، باید برگردونی. مثال ها همش یکی نیست، ولی من چه استیلایی دارم؟ این زوجه میگه من چه استیلایی دارم بر این ملک؟ بران هر کار دوست دارم بکنن، بران قانون رو عوض کنن، به من ربطی نداره. شما از خود زمین صرف نظر کردید، دنبال مشکل کاهش قیمت زمین هستید. کاهش قیمت زمین بر فرضم با کار این آقا بشه، با کار این خانم بشه، نقص مالیت که موجب زمان نیست. و الا شما یه نونوایی میزنید توی کوچه‌ای که این نونوایی دیگه است، نوناتونم مرغوب مشتری، اونو کم میکنید، اونم هم ارزش مغازش میاد پایین، هم درآمدش پایین میاد. حالا حقازا اولون کلام، همه نمیگن حق نداره، مشهور میگن حقشه. اتفاقا هست، مشهور اینو میگن. نگاه کنید دیگه، همینجور نرف نزنید. مشهور میگن خونه همسایه قالیبافی را انداختن، زور که شما میرید خونه ای صدای این شونه قالیبافی هست. اصلا نه، این همسایه فقریتون هم آهنگری باز کرده. مشهور میگن الناس مسلطون علی امواله، مشهور اینو میگن. حالا آقای سیستانی احتیاط واجب میکنه، بعضی از آیون دیگه احتیاط میکنن، یه بحثی دیگه است. مشهور نگاه کنید تو بحث احیاء مواد و مشترکات، اونجا گفتن دیگه، گفتن مشهور میگن که الناس مسلطون علی امواله، شما چه حقی دارید جلوی او رو بگیرید؟ و یه قالیبافی ایزاه، قالیبافی از که ایزا شده؟ حالا بحث ایزا هم نیست، اصلا میگه چند اصلا مسجد میسازن نزدیک خونه این، میگه که افت قیمت داره برای خونه های ما، چون مردم نمیرن سراغ خونه ای که نزدیک مسجد، نزدیک مدرسه پسرونه است.
اگر قانون ظالمانه است که قاضی
دیگه هر چی اشکال داره مسجد ساختن تو کوچه، مدرسه پسرونه ساختن. یا آقایی که میگن، مشهور که میگن اشکال نداره.
اگر قانون ظالمانه است قاضی دیگه عدل نیست، واسه همین حقم بده مفید نیست.
بله،
میگم اگر قانون ظالمانه است قاضی عدل نیست.
بله،
دیگه حقو بده مفید نیست، حتی یعنی امضا کنم مفید نیست.
نه حالا امضا میکنه تکوینن مشکل حل بشه. خب راجع به ارث زوج از زمین دیگه بحث مفصل. مشهور متقدمین میگفتن که تفصیل میدیم بین جایی که مرد متوفا فرزند ندارد، زاد تفصیل میدادن، میگفتن که یعنی از این زن، از این زوجه، اگر از این زوجه اون زوج مرحوم فرزند ندارد، این زوجه ارث میبره از زمین، و اگر فرزند دارد، اجازه بده عرض میکنم عبارت رو بخونم، المرأت لا ترث من زوجها من الارضین، شیخ طوسی در نهایه صفحه 242 میگه هذا الحكم انما يكون اذا لم يكن للمرأة ولد من المیت فاذا کان لها منه ولدان اعطیت حقها. اگر این زن از این شوهر فرزند دارد از زمین ارث میبرد، اگر فرزند ندارد از او از زمین ارث نمیبرد. این نظر مشهور قدما بود. سید مرتضی مثل همین قانون فعلی میگفت زن از قیمت زمین و قیمت ساختمان ارث میبره. مشهور متأخرین میگن که زن از زمین نه عیناً نه قیمتاً ارث نمیبره و از ساختمان قیمتاً ارث میبره. من خلاصه این بحث رو بگم، دیگه بحث مفصلش اگر شرایط مناسب بود بعد از ماه رمضان یک بحث الحاقی داشته باشیم در این رابطه. حدود 12 روایت داریم راجع به این که زن از زمین ارث نمیبره. ولیکن برخی از معاصرین در کتاب در مجله فقه اهل بیت آمدن گفتن نه، ما همون نظر سید مرتضی رو قائلیم که زن از زمین ارث میبره اگر فرزند ندارد از قیمت زمین ارث میبره، اگه فرزند دارد از عین زمین هم ارث میبره. بعد میگن که این نظر سید مرتضی، این نظر ماست، سید مرتضی هم با اصل نظر ما موافقه، ابوالصلاح حلبی و شیخ صدوق در ملاذ الفقه هم موافقن که این دوتا رو اشتباه کرده ایشون. سید مرتضی همینجوره میگه زن از قیمت زمین ارث میبره. خب دلیل ایشون برخلاف 12 روایتی که هست عمدتا یکی اینه که میگه تا زمان امام باقر چرا حدیث نیومد که از زوجت و لا ترث من الارض شیئا؟ این مسئله به این مهمی که عامه قائلن که زوجه ارث میبره از زمین تا زمان امام باقر مسکوت بشه، یعنی امیر المؤمنین امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین هیچ راجع به این انحراف عملی در مسلمین هیچ حرفی نزنن، سکوت بکنن. پس چرا در بحث اول و تعصیب این همه روایات از امیر المؤمنین داریم، از ائمه متقدمین داریم؟ عامه قائل به اول و تعصیب بودن. حالا تعصیب اینه که گاهی سهم الارثی که در قرآن هست کمتره از ترک، کمتره بنت واحده لهن نصف، بنتان لهم از ثلثان، بقیهش برای کیه؟ شیعه میگه بدید به خود همینا، عامه میگن بدید به برادر میت، به میگن تعصیب عصبت المیت، بدید به برادر میت، با اینکه برادر میت طبقه ثانی است. یا اول، اول چیه؟ اول اینه که سهام فرائض بیشتر از ترکه بشه. خب این میت یه زوجه ای داره یک هشتم ارث میبره، درسته؟ مثال اجازه بفرمید. آقا زنی فوت میکنه، زنی فوت میکنه، شوهر داره یک چهارم ارث میبره، دختر داره نصف ارث میبره، پدر و مادر داره هر کدام سدس ارث میبرن. خب این جمع کنید که از 100% میزنه بالا دیگه، یک چهارم سهم شوهرش، دو شیشم سهم پدر و مادرش، نصفم سهم بنتش، یا 100% میزنه بالا دیگه. به این میگن اول. عامه میگن که حالا که شد اول نقص بر جمیع وارد میشه، شیعه میگه نسب بر دختر وارد میشه، سهم بقیه کم نمیشه، از دختر کم میشه. این همه روایات راجع به قول و تعصیب ما داریم، اما راجع به از ائمه قبل از امام باقر، راجع به این که زوج از زمین ارث نمیبره، هیچ روایتی نداریم. این یک جا. دوم، آقا خلاف قرآن این روایات. قرآن میگه زوجه یک چهارم ارث میبره اگر شوهر فرزند ندارد، یک هشتم ارث میبره اگر شوهر فرزند دارد. شما با این کاری که کردید عملا سهم یک هشتم و یک چهارمتون از بین رفت برای زوجه. از زمین میگید ارث نمیبرد، خب یعنی دیگه یک چهارم نمیشه، یک هشتم نمیشه. بعد ایشون گفتن که اصلا متفاهم عرفی وقتی یک کسی بگه که این زمین من بین دختران و پسران من، این زمین من بین اولاد من دختران و پسرانم، ولیکن به دخترانم از اون زمین بر خیابان ندهید، عرف چجور حساب میکنه؟ عرف میاد حساب میکنه کل زمین این آقا 100 میلیارد. خب باید میخوان این بدن دیگه. میگه سهم دخترها رو از اون 100 میلیارد حساب کنید، ولی سهم اونها رو از زمین بر خیابون ندید، برید از زمین های بعد از بر خیابون بدید. نه این که سهم دخترها کم بشه، نه، از عین اون زمین های بر خیابون ندید. این زمین کلش 100 میلیارد میارزه. خب 4 تا دختر داره 2 تا پسر، درسته؟ گفت ولیکن به دختران من زمین های بر خیابان را ندهید. 4 تام زمین بر خیابون داره، اون 4 تام فرض کنید 20 میلیارد میارزه. نه این که سهم این دخترها بشه از اون 80 میلیارد، نه، از اون 100 میلیارده، منتها از عین اون زمین های بر خیابون به این دخترها نمیدن. عرف اینو حساب میکنه. اینم بیان ایشون. میگه روایت ابن ابی عفور هم که هست که میگه که زن از کل ما ترک مرد ارث میبره. خب این خلاصه استدلال ایشونه. خب ما جواب دادیم، گفتیم اما این که تا امام باقر چیزی بیان نشده، کم لهو من نظیر. اصلا مگه روایات فقهی از امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین و زین العابدین علیهم السلام به دست ما رسیده؟ شاید هم فرمودن به دست ما نرسیده، شاید هم شرایط جور نبوده بفرماید. این که دلیل نمیشه. حالا اول و تعصیب خود عامه خیلی اهمیت میدادن، ائمه مطرح شده نظر مخالفشون رو بیان کردن، دلیل نمیشه که خیلی چیزام سکوت کردن. و اما این که مخالف قرآنی که اصلا عرفی نیست، این هم قرآن میگه فلهن ربع ما ترکتم ان لم یکن لکم ولد و ان کان لکم ولدون فلهن ثمن مما ترکتم. بعد میان میگن زمین مستثناست، مثل این میگن حوه برای ولد اکبر مستثناست. شما خالف قرآنی. و اما این که ایشون میگه جمع عرفی اقتضا میکنه بگیم از عین زمین ارث نمیبرن، مثل اون مثال که گفت به دخترها از بر خیابون زمین ندید. زمین ندید یه حرفه، لا ترس یه حرف دیگه است. آقا روایات 12 روایت میگه لا ترس، نمیگه لا تؤتوهن من الاراضی شیئا. اینا فرق میکنه با هم. اگه همین مثال که ایشون میزنه بگه ولیکن دختران من از زمین های برای خیابان ارث نمیبرم، ما سهم الارثشون رو از زمین های دیگر حساب میکنیم که 80 میلیارد میارزه. ولی این مثالی که شما ایشون میزنه که به دختران ما زمین برای خیابان ندهید، خب اینجا که نگفت ولا تو از واجه شیئا من الاراضی، گفت لا ترس و زوجت و من الاقار شیعا. قرآن میگه ارث میبره زوجه یک چهارم یا یک هشتم، این میگه از عراضی ارث نمیبره. و نقضم به اون حوه، شما در حوه ملتزم میشید که گاهی حوه خیلی گرونه ها، خیال نکن بابای من و شما فوت کرد حوه اگرم بود چی بود، یه لباسای کهنه، نه بعضی حوه خیلی قیمتیه، میلیاردیه. چرا اونجا نمیگید که از سهم بقیه کم نمیشه، حوه رو میذارید در اختیار ولد اکبر، اون میره کیفشو میکنه و در ما بقیه ترکه شریکه و سهم بقیه ورثه کم میشه به مقدار استثناء. پس چرا اونجا نگفتید؟ و اما روایت ابن ابی عفور شاذ و نادر در مقابل 12 روایت، اگه این دیگه شاذ نادر نیست، اصلا شاذ نادری تو عالم ما نداریم. 12 روایت، حالا 12 روایت رو بعضیاش میگی نقل به معناست کم بکنی، اما خیلیاش میگه من سوال کردم، این راوی میگه من سوال کردم، اون راوی میگه من سوال کردم، اینا یه روایته. 12 روایت بررسی کنید، حالا 12 تا نه، 10 تا، 10 تا نه، 8 تا، این خبر مشهور بین اصحابه که قدما هم به این روایت عمل کردن ها. قدما یک روایتی پیدا کردن از ابن ابی عمر که شاید نظر خودشه که تفصیل داده بین ذات ولد و غیر ذات ولد، به خاطر اون روایت اومدن این 12 روایت رو تخصیص دادن، نه اینکه این 12 روایت رو قبول ندارن. اونم که روایت ابن ابی عمر اصلا از امام نقل نمی کنه، شاید نظر خود ابن ابی عمر بوده تفصیل بین ذات ولد و غیر ذات ولد. ولذا حق اینه که از زوجتو لا ترس و من الارض شیئا ولیکن ترس و من قیمت البنا، میان قیمت میکنن معمارای این ساختمون چقدر میارزه، از او ارث میبره، از زمین ارث میبره. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.